بسم الله الرحمن الرحیم.
ففرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر و الزکات تزکیتا للنفس و تزییدا فی الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و الحج تشییدا للدین و احیانا للسنن و اعلانا للشریعه و العدل تنسیقا للقلوب و تمکینا للدین و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه و الجهاد عزا للاسلام و الصبر معونتا على استیجاب الاجر و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه و النهی عن المنکر تنزیها للدین و بر الوالدین وقایتا من السخط. ترجمه میکنم، دقت بفرمایید ترجمه رو. از آن پس عبارت کیو دارم میخونم؟ خطبه فدک که حضرت زهرا در مسجد پیغمبر خوندن. از آن پس خداوند ایمان را به خاطر شرک زدائی از شمایان برنوشت و نماز را برای رهایی شما از کبر و خود بزرگ بینی و زکات را برای تزکیه نفس و افزونی روزیتان و روزه را برای پایداری اخلاص آورد و حج را برای استواری دین و احیای سنتها و اعلان عمومی شریعت اسلام و عدالت را برای همسویی دلها و تثبیت دین و پیروی ما اهل بیت را مایه هماهنگی برای ملت‌ها قرار داد. پیشوایی ما را امنیت از پراکندگی و جهاد را شکوه و بزرگی اسلام و شکیبایی را ابزار جلب پاداش پیشنهاد داد و همچنین امر به معروف را مصلحت مردمان و نهی از منکر را سبب دوری آیین از کاستی ها و نیکی به پدر و مادر را نگهبان از ناخشنودی خداوند قرار داد. صلوات بفرست. معاملات بر سه قسمه، یا نقد، یا نسیه است، یا سلفه. نقدش که معلومه، پول میدیم جنس میگیریم یا حواله جنس رو میگیریم، میشه نقد. مثلا شما ماشین نقد پولشو میدید به بانک، میبرید قبضش رو، رسیدش رو به کمپانی میدید، کمپانی حواله ماشین رو، سند ماشین رو به شما میده، یه کاغذ حواله میده، میگه برو از فلان مثلا پارکینگ وردار. این معامله نقد. معامله نسیه اینی که ماشین رو میخرید میگید پولش رو دو ماه دیگه میدم. معامله سلف اینی که پول رو میدید ماشین رو دو ماه دیگه میگیرید. اگر جنس رو گرفتیم بعد پول دادیم، نسیه است. اگر پول رو دادیم بعد جنس رو گرفتیم، اسمش چیه؟ سلفه. اینا رو گفت. سلف و نسیه یه شرط دارن. شرطش اینه که در نسیه اجل و زمان تحویل پول باید به روز مشخص بشه. اگه شما گفتید که این جنس رو به من بده، نسیه، پولشو موقعی که رفتم مکه برگشتم میدم، این باطله، چون مدتش مشخص نیست. در سلف هم اگر پولو دادی به شما گفت هر وقت جنس آماده شد تحویل میدم، اینم سلف نیست، باید به روز مشخص باشه. حالا یه مسئله عرض میکنم. این معاملاتی که الان میشه، میگه که ساختمون میفروشیم، هنوز جواز ساختمون از شهرداری نگرفته، طبقه دهمش رو آپارتمانش رو میفروشه. خب کی تحویل میدی؟ معلوم نیست، حداقل یک سال. خب دیواراش چه سنگیه؟ هنوز معلوم نیست، بعد میگم. کلید پریزش ایرانیه یا آلمانیه؟ معلوم نیست. شیرها و لوازم بهداشتی و لوله کشیش مثلا استیله یا پلاستیکیه؟ معلوم نیست. بتون آرمز یا فقط آهنه؟ معلوم نیست. چوباش MDF یا چوب مثلا میگم یا چوب روسیه که جز بهترین چوبای دنیاست؟ نمیدونم. کفش میخوای چوب انجام بدی یا موزاییک یا سرامیک؟ از چه نوع؟ سرامیک ایتالیایی یا ایرانی؟ نمیدونم. خب این چه معامله ایه؟ شما پول میدید، میگه فعلا مثلا میگم 50 تومن بده، بعد هر ماهی هم 10 تومن بده تا بعدا مشخص کنیم. این معامله نه سلفه، نه نقده، نه نسیه است. خب اشکال داره همچین معامله ای؟ ببینید معامله آنکادره نیست. برای اینکه شما بچه ها بفهمید که آنکادره یعنی چی، ما آدم میخواد با خدا حرف بزنه. دو جور میتونه حرف بزنه، یکی آنکادره حرف بزنه، یکی آن آنکادره، آنتی آنکادره. آنکادره اینه که با خدا حرف بزنه با نماز صبح، 2 رکعت نماز میخونم، الله اکبر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این کار آنکادره است، یعنی فرمول داره، یعنی برند داره، یعنی فرمول داره، قانون داره. نماز صبح 2 رکعته، از تکبیرت الاحرام الله بعد از اذان اقامه شروع میشه تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما من الان دارم بالای منبر هستم یا پایین منبر هستم، میگم خدایا منو به راه راست هدایت کن. من که بالای منبر یا پایین منبر میگم خدایا منو به راه راست هدایت کن، حتی اگه عربیشو بگم، یا الله اهدنا الصراط المستقیم، این دعای آنکادره نیست. ممکنه مستجاب بشه، خیلی هم عالی باشه، بهتر از نماز بشه. پس ما 2 جور کار داریم، کارهای آنکادره و فرموله، کارهای غیر فرموله. این معامله اینجوری آنکادره نیست. پس اگه دعوامون شد، نمیتونید بری پیش فقیه، مجتهد، حاکم بگه ما معامله سلف کردیم، باید ایشون جریمه سلف بده. سلف نیست، نسیه نیست، نقدم نیست. چجوری حل میشه این مشکلات؟ مشکلات چجوری حل میشه؟ فقط با ترازی حل میشه. فقط ترازی، میدونن چی؟ یعنی من از شما راضی بشم، شما از من، یعنی بشینیم توافق کنیم بر رضایت. و الا برای حل این معامله ای که خودش آن کادره فرموله شرعی نیست، راه حلش هم فرموله شرعی نیست. فرموله شرعیش آن فرموله است، یعنی باید فقط با ترازی و تصالح مصالحه. خب اول میتونیم مصالحه کنیم؟ نه خیر، جای مصالحه آخره، اول مصالحه نمیشه. این یه دونه مسئله رو ما یاد بگیریم. معاملاتی که آن کادره شرعی نیست، طبق رساله نیست، اما من راضیم شما در خود من تصرف کنین، شما راضی هستین من در خونه شما تصرف کنم، اب نداره، شرعا درسته. ولی اگر اختلافمون شد، مشکل پیدا شد، مشکل فرمول نداره، فقط فرمولش ترازی و تصالحه. هر کس عرضم و فهمید و نفهمید چرا صلوات نمیفرستید؟
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
خطبه فدک رابطش با خطبه قدیر چیست؟ رابطه شاگرد و استاد، student teacher، معلم متعلم، درست رابطش این. یه رابطه دیگه هم داره، رابطه خطبه فدک با خطبه قدیر. خطبه قدیر اولین دفاعیه رسمی و عمومی است از خطبه قدیر. خب خطبه قدیر چیه؟ جواب اون سوال اون آقا یا اون خانم، خطبه قدیر چیه؟ خطبه قدیر پروپوزال، عنوان فرمول کلی 23 سال نبوت و رسالت پیغمبر، مخصوصا در حلقه اعتقادات، بیلیف اعتقادات. این خیلی مسئله جالبیه. بخشید، ممکنه یک بچه بیعقلی مثل من مثلا میگم طلا آب کردن رو بلد باشه، اما یه مرجع تقلید طلا آب کردن رو و اینی که بدونه که این عیارش مثلا 17 یا 22 یا 24 که بالاترین عیاره بلد نباشه، ابنا داره. این دلیل برای نیست که این بچه بالاتر ازمه، اینو دارم عرض میکنم. من بچه کم عقل بی تقوا، خدا این توفیق داده که با خطبه قدیر آشنا شدم، اینجوری عرض میکنم با جرأت. فقط هم به شما نمیگم، خدمت هر کدوم از مراجع نشستم گفتم خطبه قدیر یک دوره اسلام شناسی کامله. یه کاری کردم آقایون، شما منو کمک کنید، مخصوصا این آقایانی که اینجا نشستن، دختر دارن پسر دارن، از 10 سال و 2 ماه و 21 روز پیش تا حالا هر کی پیش من عقد خونده، گفتم دوتا شرط دارم. یک شرطم اینه که مهریه قرآن باشه و خطابه قدیر. و الان بعد از عید عقدایی که خواهم خوند، خواهم گفت قرآن، خطابه قدیر، خطبه فدک، همه انجام دادم. اونایی که نمیخواستن انجام بدن نپذیرفتم، نخوندم. جمله دومی که شرط کردم اینه که اگه میخوام من عقدتون رو بخونم، باید به میهمانانتون اسپشیال گیفت بدید، گیفت اسپشیال قدیر، یا سی دی یا کتاب یا هر دو، همش هم آماده کردم. ما به اصطلاح سعی کردم با این بچه‌هایی که دور و برمون هستن یه کوچولو مجتمع کشت و صنعت درست کنیم، یعنی حواله ندیم بگیم برین خطابه قدیر رو مثلا تو تهرون، خونه ما تو داد تهرونه، بگم برین تو شهر میدونه، مثلا عرض کنم که اونجایی که کتاب فروش هستن، انقلاب، میدون انقلاب برین کتاب پیدا کنید. خب نمیرم، لذا یه کاری کردم مجتمع کشت و صنعت باشه، توی اونجایی که مثلا منبر میریم معمولا این کتاب ها و جزوه ها رو آماده میکنم. چون شما تاجرها بیزنسمن ها میدونید سرویس خوب از خود تجارت مهمتره. حالا اینم که گفتم بگم، برای تاجری کاسبی، تو کاسبی، کاسبی دیگه، یه شخصی هست حجت الاسلام و المسلمین آیت الله العظمى پارتو، پارتو یکی از منجرهای بین المللی بیزنس و تجارت، یه طرحی داره آقای مهندس به نام طرح 2080، میگه اگر 100 تومن داشته باشیم 20 تومنشو جنس تهیه کنیم خرید و فروش کنیم، 80 تومنشو برای تبلیغات و سرویس خرج کنیم. سرویس خیلی مهمه. ما بچه های مذهبی هم تجارتمون، هم ساینسمون، هم دینمون اگه کار میکنیم باید از اونو یاد بگیریم. پارتو خیلی حرف خوبی زده. من معتقد هستم که در مذهب امروز ما اصلا ما برای متریال مذهبمون احتیاج به کاری نداریم، همش حقه، 2 تا 4 تاست. باید 80% تبلیغ کنیم. وقت تبلیغ در دنیا راه داره، تبلیغ مستقیم داریم، تبلیغ غیر مستقیم داریم، تبلیغ آبشاری داریم، تبلیغ آبیاری قطره‌ای داریم، تبلیغ سایلنت داریم، تبلیغ پرصدا داریم. اینا شما بهتر از من بلد، من یه طلبه داتی هستم. پس ما باید چیکار کنیم؟ باید برای خاطر اینکه خطبه قدیر فرهنگ بشه، من اینو تو تاریخ خوندم، یه زمانی بوده شیعیان برای دخترانشون جز مهریهشون این بوده که پسر به دختر خطبه فدک آموزش بده، جز مهریه بوده. من یاد گرفتم گفتم خطبه قدیر جز مهریه، الان هم میگم خطبه قدیر و فدک جز مهریه که فرهنگ داره. پس خطبه قدیر چیه؟ خطبه قدیر یک دوره 23 سال اسلام شناسی توحید. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، توحید خطبه قدیر توحید ملا صدراست یا بو علی سینا یا محی الدین عربی؟ هیچ کدوم، توحید اسلامه. حاج آقای حسینی، این توحید خطبه قدیر توحید عمر و ابوبکر و عثمانه و معاویه است، یا توحید امیرالمومنین و حضرت زهرا و سلمان ابوذر؟ توحید امیرالمومنین. میشه برای این توحید امیرالمومنین اسم بذاری؟ بله. خدا ائمه اسم گذاشتن، گفتن خروج از حدین، حد تشبیه و حد تعطیل، که میشه تنزیهی، میشه توحید تنزیهی. پس خطاب قدیس چیست؟ یک دوره توحید شناسی است. ما در کتاب‌های فلسفی دیدیم که اول امور عامه میارن، بعد امور الهیات اخص میارن، بعد اثبات خدا میکنن، بعد اثبات توحید خدا میکنن. توحید اسلام همینطوره. نه خیر، توحید اسلام توحید اثبات خدا، بعد توحید نیست. توحید اسلام تذکر به خدای فطری واحده. یعنی اسم اثبات ثانی در اسلام توحیده، تذکر توحید. افالله شکم فاطر السماوات و الارض. اولین جمله پیغمبر چی بود پسرم؟ بگو ببینم. وقتی اومد پیغمبر ادعا کرد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یا ادعوکم الى شهادت الله اله الا الله و خلال انداد. پیغمبر وقتی بالای کوه صفا ایستاد نفرمود که مردم بیا این خدای واحد برای شما اثبات کنم، بتا رو باطل کنم. گفت بگید لا اله الا الله، دعوت میکنم شهادت بدید. شهادت بدید یعنی این خدا تو جیبتونه. این خدا تو جیبتونه تعبیرش چیه در قرآن؟ و فی انفسکم افلا تبصرون. ببین چقدر قشنگه، فی انفسکم افلا تبصرون. پس توحید خطابه قدیس چیه؟ توحید خروج از حدین است. خدای غیر تعطیلی، خدای غیر تشبیهی. خدای تعطیلی یعنی چی؟ یعنی بگیم خدا نیست یا نمیشه دربارش حرف زد. خدای تشبیهی اینه که بگیم خدا، مثلا میگم اتمه، قدرتش بیشتر از اتمه. خدا بزرگه، بزرگتر از کهکشان هاست. خدا انرژی، بالاتر از انرژیه. همه اینا غلطه. خروج از حدین یعنی نه خدا تعطیل، نه خدا تشبیه. 110 تا جمله داره خطبه قدیر، بخونید حتما. این 110 تا جمله خدای خروج از حدین رو تعریف کرد. پیغمبر معرفی کرده. کدوم پیغمبر معرفی کرده؟ اومده گفته که، مثلا میگم خطبه قدیر، گفته که پیغمبر به دلیل اینکه این کارا رو کرد، نه، گفته پیغمبر پیغمبره چون خدا معرفی کرد، چون دعوت به خدای خروج از حدین میکنه. حرکت گراجوالی اعتقادات دین از بالا به پایینه. یعنی چی از بالا به پایین؟ یعنی اول خدا، بعد پیغمبر و قرآن، بعد امامت، بعد عدل و بقیه مسائل، از بالا به پایینه. لذا در خطبه قدیر پیغمبر اکرم از خدا شروع کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی چی؟ علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل بارک. از خدا شروع کرده. تازه خدا را هم تعریف نکرده، اثبات نکرده، تعریف کرده. تمام خطبه قدیر هرچی توحید داره توحید فطریه. توحید فطری رو کسی هم گفتن از دانشمندان، میخوام بگم میخوام نگم، به خودت مراجعه کن ببین خدا رو قبول داری یا نه. خدا واحد رو قبول داری. البته دانشمندان هم گفتن. بزرگترین روانکاوان و روانشناسان غربی هم، با اینکه اونا فلسفهشون فلسفه ماتریالیستی بیشتر، اما فلسفه رئالیستی هم دارن، الهی هم دارن، لذا گفتن. در شاید مثلا 40 سال پیش من یه کتابی خوندم، یه مؤسسه بود که کتابهای ترجمه خارجی رو چاپ میکنه، یه کتابی خوندم به نام دین و روان. شخصی امریکایی، روانکاو امریکایی به نام ویلیام جیمز نوشته، اینجا ترجمه شد. اول کتاب تا آخر کتاب اثبات کرده که دین فطریست، توجه به خدا فطریست، متافیزیک فطریست. وقت امروز در حدود 2 ماه یه چیزی مد شده تو تمام دانشگاه ها. میگم دقیق میگم، به خاطر اینکه وقتی این برای کره مد بشه تو فیسبوک بذارن، برای کرم نیم دقیقه بعدش میفهمن دیگه. وقتی تو فلان دانشگاه مد بشه چت کنن تو تانگو، این ور عالم هم میفهمن دیگه. با برنامه نرم افزاری کامپیوتری وایبر همه مطلع میشن دیگه. چه مد شده؟ این که میگن کی گفته متافیزیک وجود داره؟ همش فیزیکه. من به 5 دقیقه اثبات میکنم که متافیزیک، خودت متافیزیکی. اصلا این که میگی من متافیزیکه، من. حالا باشه، این از یکی از دانشگاه های معتبر سرتاسری دولتی یه گروهی اومده بودن قبل از عید پیش من، گفتن همه چی فیزیکه، کی گفته متافیزیکه؟ گفتم هیچ که متافیزیک نیست. چی میخونی؟ جزء اولمپیاد های ریاضی قبول شده بودن تو دانشگاه و رشته های تاپ بودن، نخود لوبیا اینا نبودن. گفت ریاضی خوندم الان هم نمیدونم مثلا مکانیک میخونی، مخابرات میخونی، اینا رو که من نمیفهمم. گفتم که ریشه ریاضیات چیه؟ گفت دو تا چهار تا. گفتم اگر دو تا چهار تا رو توی لابراتوار تو لوله آزمایش نشون دادی، من دست از اسلامم و دینم برمیدارم. 2 ضرب در 2 = 4. تو لابراتوار شما 2 تا اتم نشون میدی، 2 تا 2 تا اتم میگی، این 2 تا 2 تا 4 تاست. اما قانون کلی 2 ضرب در 2 = 4 به عنوان قانون تو لابراتوار جا نداره. متافیزیک نتونستن جواب بدن. حدود 40 دقیقه هی گفتگو، بحث و گفتگو. حالا هر کس میگه جهان فقط فیزیک متافیزیک نداره، الحمدلله انقدر مثل اسلام حرف داره، من تو 10 دقیقه تو 5 دقیقه اثبات میکنم که اصلا تمام اینایی که الان داری میگی هم فیزیک هم متافیزیکه. صحبتات همش یا فیزیکی یا متافیزیک، همش فیزیک نیست. برای اینکه فیزیک اونی که تو لابراتوری جا بگیره، رو میز تشریح جا بگیره، بتونی وقت جزئی فرده. اما وقتی یه قانون میاری، قانون متافیزیکه، عقلیه و موضوعات عقلی هیچ وقت در لابراتوار نمیگنجه. میخوام اینو بگم، خدای اسلام، خدای امیرالمؤمنین، خدای خروج از حدین، سر تا سر خطبه قدیر این خدا رو معرفی میکنه و نیز خطبه فدر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان انار فی الفکر معقولها الممتنع عن الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطه به. اگر کسی خداشناس فطری باشه، همین 4 تا جمله رو از یک خانم 18 ساله 4 بچه داره، مصیبت دیده، همه چی از دست داده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، در استاده خطاب میکنه، میفهمه که این حقه. ما برای اینکه بفهمیم که ببخشین هی میدونم کجا میرم، لاینمو دنبال میکنم، اما برای شما بچه‌ها تو محیطایی که هستید دارم به اصطلاح تجربه‌مو ثابت میکنم. ما برای خاطر اینکه ثابت کنیم چند تا دین کدومش حقه باید چکار کنیم، پیشنهاد کنم باید بریم کتاباشون رو بخونیم. مگه وقته؟ ما برای اینکه الان بفهمیم مسیحیت حقه، الان اینقدر زرتشتی ها تبلیغ کردن، خیلی از بچه مذهبی های ما تو فضاهای دانشگاه یا میرن خارج برمیگردن، دانشگاه خودمون خیلی بهتر از اونجا، دانشگاه بدتره. الان معتقد شدن کی گفته یه دین حقه، همه ادیان یه سهمی از حق دارن. لذا ما طرفدار طرح پلورالیسم یعنی نسبیت گرایی هستی، همه به نسبت حقن. بفهمید اینا چجوری میخوام اثبات کنیم حقانیتشو؟ بریم 20 سال تو زرتشتیگری مطالعه کنیم، 20 سال اناجیل عهد عتیق و جدید رو مطالعه کنیم، 10 سال مثلا میگم یه دونه کتاب فقه ما که به صورت ابسترکت شیخ نجفی نوشته، جواهر چند جلده حاج آقا؟ 43 جلد. یه دونه کتاب فقه ما کسی میخواد اسلام بشناسه اینجوری بشناسه که نمیشه که. ما ملاک داریم برای شناخت اسلام. ملاک اول شناخت اسلام و مقایسه اسلام با مسیحیت، با زرتشتیت، حتی اسلام امیرالمومنین با اسلام عمر، اسلام اینا تو 10 دقیقه قابل تشخیص. از چی؟ از توحید. یک کلمه، یعنی مثل جوهر. طلا فروشا چی دارن؟ جوهر نمک دارن. جوهر نمک میزنه به طلا، میفهمه که طلاست یا متلاست، پیدا میکنه که این چقدر طلا داره، 17 عیار، عیارش چقدره. اگر قرار باشه برای شناخت ادیان هر کدوم 20 سال ما باید مطالعه کنیم که به جایی نمیرسیم. از رأس هرم و سر مخروط شروع میکنیم. سر مخروط چیه؟ توحید. خطاب قدیر چیست؟ توحید. خروج از حدین، غیر تعطیلی، غیر تشبیهی است. لذا خلاصه اسلام، اگر کسی به من میگه خدا اسلام کیست، من اینجوری میگم، میگم که خدا اسلام تو یک حرفه. از کی یاد گرفتی اینو؟ از امام باقر. امام باقر علیه السلام فرمود همه توحید تو سوره توحیده. بعد فرمود که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تفسیر الله الصمد. بعد فرمود الله الصمد تفسیر الله احد. بعد فرمود احد تفسیر الله. بعد فرمود الله تفسیر هوه. اگر پیغمبر برای آدمای چیزفهم اینجوری میفرمودن قل هو هو، تمام توحید رو گفته بود. اون وقت خود ائمه میفرماین تفسیر قل هو الله احد تو 5-6 آیه اول سوره حدیده. بعد فرمودن توحید توی قل قرآن. لذا کسی که میخواد بخواب شب این کارو بکنیم بچه ها، خیلی مایه نداره. حضور بلدی بگیری؟ 9 سالت شده؟ موقعی که شب میخوای بخوابی نه واقعا وضو بگیر، خیلی آدم عادت کنه 10 دقیقه است. موقعی که میخوای بخوابی 3 تا قل هو الله بخون. 1/3 ضرب در 3 چقدر میشه؟ ریاضیاتت که خوبه، میشه 1 کامل، میشه 1 ختم قرآن. ائمه فرمود چرا قل هو الله بخونم؟ خب مناسبت با خودت سوره بقره بخون. قل هو الله یعنی موقع خواب انسان بره به عالم بی‌نهایت و متافیزیک. خیلی عجیبه این. اینا رو باید تجربه کنی. اون وقت تو این کار رو بکنی، الان بخونی، بیشتر از من 67-8 ساله استفاده میکنی، چون پاکتری. موقع خوابیدن 3 تا قل هو الله با توجه به معنا. پس خطبه قدیر چیست؟ یک دوره توحید و خداشناسی است. وقت این یک دوره توحید و خداشناسی رو حضرت زهرا در خطبه فدک بیشتر سامرایز کرده، خلاصه کرده. اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها. من اعتقاد دارم کسانی که درسهای میزا مهدی قروی اصفهانی را خوندن زمن القلوب و موصولها رو میفهمن، بلا دقیق نمیفهمن. خیلی آقا ادعا میکنه چقدر تو پر ادعا هستی، من غلط کردم ادعا میکنم، من که چیزی نمیفهمم. میگم کتابای مختلف رو دیدم، کسانی که مشی حدیثی دارند در کنار قرآن و با افکار اهل بیت آشنا هستن، مثل علامه مجلسی، اینا رو فهمیدم. ولی دیگرانی که تفکرات فلسفی و عرفانی، چه فلسفه حکمت متعالیه صدرالمتعالین که خیلی بالاست، خیلی آدم بزرگی بوده، چه فلسفه بوعلی سنا که فلسفه مشیاست، چه فلسفه شیخ اشراق که فلسفه اشراقه، اینا دقیقاً زمن القلوب و موصولها رو نمیتونم به دست بیارم مگر کسانی که با روایات هستن. و ابان فی الفکره معقولها قوغاست، یعنی موصولها را، قلوب را با عقول جدا کرده. حضرت زهرا تو 3 کلمه حضرت زهرای مصیبت دیده. پس خطبه قدیر چیست؟ یک دوره توحید شناسی است. خطبه فدک چیست؟ یک دوره خداشناسی ابسترکت، خلاصه است، پروپوزال دیگه. پیغمبر شناسی را، خود پیغمبر در خطبه قدیر خیلی نمیشد از خودش بگه، چون با این که مأموریت داره، ولی به صورت گذرا گفته. موقعی که میخواست امیرالمومنین رو معرفی کنه خودش رو معرفی کرده، خیلی جملات کمتر. امیرالمومنین رو چقدر معرفی کرده؟ اومده یه پوسته ایجاد کرده، یه مغز. پوسته نبوت، مغز ولایت و امامته، اینا رو با هم معرفی کرده. دخترش چیکار کرده؟ دخترش اومده اینو شرح کرده، توضیح داده، ترانسلیت کرده، جملات رو بیشتر گفته. چی گفته؟ سابقه مردم رو گفته، عقایدشون رو گفته، کاری که پیغمبر کرده اونم گفته، کاری که امیرالمومنین در کنار پیغمبر کرده اونم گفته. قوغا کرده، قوغا اومده ترسیم کرده. من کتابهایی دارم که 10 جلد تاریخ اسلام و قبل از اسلامه. اینا سعی کردن تو 10 جلد عربی، فارسی، زبانهای دیگه که من بلد نیستم، اومدن جاهلیت رو گفتن چه خبر بوده، بعد اسلام رو گفتن، تأثیر اسلام هم گفتن. البته نوعاً مستشرقینی هستند که ریفرنس‌هاشون منحصر به ریفرنس‌های اهل تسنن بوده، خیلی کم به ریفرنس‌های تشیع دستیابی پیدا کرد. عیبی نداره همینم، ولی مقایسه کردن بین جاهلیت و اسلام. حضرت زهرا سلام الله علیها در حدود مثلا 30 جمله 40 جمله مقایسه کرده بین جاهلیت و اسلام که شما کی بودید، کی شدید، چی بودید، چی شدید، و این کسی که شما رو به اصطلاح تربیت کرده کیه، پیغمبره. پیغمبر وقتی آتش جنگ انجام میشد علی رو میفرستاد تو دهن گرگها و اژدهاها و دهن آتشای جنگ، بر نمیگشت مگر با موفقیت. اینا رو توی خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن. خطبه قدیر دیگه چیه؟ امامته. امامت رو پیغمبر یه بار توی فولدر اصلی گفتن، امامت گفتن. حدود 30 جمله راجع به امامان، امامت کلن گفتن. بعد به امامان پرداختن. چند تا امام اسمشو بردن؟ امیرالمؤمنین علی، امام حسن به امام حسین، و امام زمان ارواح نافدا صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد.
قوغا کرده پیغمبر اکرم، 8 بار به اصطلاح تاج رو سر امیرالمؤمنین رو اسم برده. تاج رو سرش چیه؟ که هیچ پیغمبر این لقب رو نداره، هیچ امامی هم این لقب رو نباید داشته باشه. این مخصوص خود امیرالمؤمنین. لقب چی؟ امیرالمؤمنین. الا لا تحل امیر الامارت المؤمنین امرت المؤمنین الا، حلال نیست. یعنی ما الان به امام زمان علیه السلام بگیم یا امیر المؤمنین حرامه، به امام صادق بگیم حرامه. فرمودن غیر از من برای کسی دیگه حلال نیست، که برای پیغمبرم تازه گفته نشده، یعنی اصطلاح نشده. اون وقت مکتب خلفا اولین کاری که کردن اومدن لقب اختصاصی رو که پیغمبر در خطبه قدیر 8 بار گفته، اول به ابوبکر گفتن خیلی نگرفت، بعد به عمر گفتن من خیلی نگرفت، از عثمان به بعد فرهنگ سازی کردن. جوری فرهنگ سازی کردن که آقای شهر ما و مملکت ما و برکت همه زمین حضرت رضا علیه السلام مجبوره برای اینکه خون شیعان رو حفظ کنه به مأمون بگه یا امیرالمؤمنین. ببین کجا بودن. الله تحل و امرت المؤمنین لعهد بعدی غیره. ببین چیکار کرده اینا. پس خطبه قدیر راجب نبوت پوسته، خلافت و ولایت مغز، 8 بار لقب امیرالمؤمنین. دقیق شمردم 40 یا 41 بار اسم علی رو بردن، نام علی. 2 بار حسنین رو اسم بردن، 4 بار امام زمان رو. در امام زمان دیشب شب شنبه بود، آره دیگه دیشب شب شنبه بود، یک کمی توضیح دادم دیگه، اضافه نمی کنم، وقت نمی گیرم، خیلی حرف دارم. یه چی صحبت کردم؟ پیغمبر یکی از مطالبی که گفتن که تو احادیث سنی و شیعه هم هست. خوشبختانه امروز کار ما خیلی راحته، هم شما بچه ها از طریق اینترنت یه سرچ کن، بنویسین سقلین اینترنت، او میاد، پرینت بگیرین، ضبط کنین. هم در کتاب‌های سنی هست، هم در کتاب‌های شیعه، که پیغمبر فرمود من در میان شما 2 تا یادگار گرانبها باقی می‌گذارم، کتاب الله و عترتی اهل بیت. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر مفصل راجع به این 2 تا ثقله صحبت کردن. معاشر الناس تدبروا القرآن وفهموا آیاته وانظروا الى محکماته ولا تتبعوا متشابهه. به خدا قسم کسی که تمام تفسیر آیات قرآن میدونی این علیست که کنار من وایساد. یعنی سقلین رو جا انداختم. بعضی وقت من مثلا ما روزخون دونپایی هستیم، از مستمعینم تو تهران پرسم که آقا پسر یا اگر مثلا دخترها بسیار لیدیز اند جنتلمن باشه، میگم که یکی از دخترها به من بگه که پیغمبر در طول 23 سال چند بار امیرالمومنین رو معرفی کرده؟ میگه 3 بار، میگه 5 بار، میگه 10 بار. میگم هزاران بار معرفی قولی، معرفی فعلی، معرفی تقریری. تقریر یعنی تثبیت مقام امیرالمومنین علیه السلام. بله چند بار یه بار 700 نفر امضا گرفته ازشون. 700 نفر تو این اسرار قدیه شما نگاه کنید، مدارکش رو آورد. قریش و غیر قریش نشسته بودن و پیغمبر اکرم امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کرد، از همه به اصطلاح امضا گرفت، تأیید گرفت که ایشون ولی ماست. اما قدیر عمومی ترین بوده، برای 130,000 نفر صحبت کردن، مشهورترین بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از کارهایی که کرده تو این سخنرانی، اول اومده توحید گفته، بعد پیغمبر رو گفته، بعد امیرالمومنین رو تعریف کرده، بعد گفته که معاشر الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد سلام الله علیه و
سلم.
بعد چی گفته؟ خطبه قدیر، اعتقادات، اخلاق و احکام. 8 از احکام رو پیغمبر در خطبه قدیر فرمودن: حلال و حرام، امر به معروف و نهی از منکر، نماز و عرض کنم که زکات، حج و عمره. این 8 رو گفتن 17 بار چون از حج برگشته بودن. راجع به حج هم خودم مفصل تر صحبت کردم. پس هم اعتقادات گفتن، هم اخلاق گفتن، هم احکام گفتن. راجع به معاد هم همینجوری فصل به فصل تذکر دادن، هم در بحثای اخلاقیشون. پس خطبه قدیر یک دور اسلام شناسی است. همینا رو حضرت اومدن انعکاس دادن در خطبه فدک. غیر از قسمت امام زمان علیه السلام که خیلی پیغمبر بولد کردن، هایلایت کردن، ایشون به اشاره صحبت کردن، اما درباره پیغمبر، درباره امیرالمومنین، بعد اختصاص خطبه فدک 2 چیزه، یعنی توحید رو داره، نبوت رو داره، معاد رو داره، امامت رو مفصل داره، مقایسه جاهلیت و اسلام هم داره. 2 تا اختصاص داره خطبه فدک. یکی دفاع از فدک. من حقیقتش اینه که انقدر حرف دارم مثل بچه‌ها که وقتی شکلات زیاد جلوشو میرزنه نمیدونه چی کار بکنه، یا میخوره یا پوستشو باز میکنه، بالاخره کاغذشو باز میکنه، بقیه رو خراب میکنه، نمیدونم. ولی حالا الان جمع میکنم چون نمیخوام خستتون کنم. بقیه مطالب انشالله فردا شب خدمتتون عرض میکنم. 2 تا خصوصیت داره خطبه فدک. یه خصوصیت اینه که حضرت زهرا راجع به فدک استدلال قرآنی کردن، آیه قرآن خوندن، جوابک جواب داده و ایشون دوباره جواب دادن. و خب یک اختصاص دیگه هم دارن. امروزا یکی از چیزهایی که خیلی مده، مخصوصا خانمان نسبت به چادر، میگم فلسفه چادر چیه؟ خیلی از ما میپرسن در محافل مختلف و تلفنی و ایمیلی و نمیدونم تو سایت و فلان که چرا زنا اینقدر باید چادر بپوشن، مخصوصا اینایی که ما تبلیغ میکنیم که چادر یه چشمی رو بگیره، نقاب پوشیه دار اینا. یکم میپرسن که چرا ارث زن نصف ارث مرد، اینو خیلی میپرسن. بعد ما جزء ساب فولدر اینا میپرسن که چرا مردا موقعی که از خونه بیرون میرن از زنا نباید اجازه بگیرن ولی زنا باید از مردا اجازه بگیرن. ناج آقا میشه اینا رو بگیم؟ خیلی میپرسن. اینا رو میگن چی؟ فلسفه احکام. فلسفه این حکم چیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها برای اولین بار کاری را که پیغمبر در طول 23 سال در ضمن احادیث گوناگون کرده تو یک خطابه انجام داده. اینو خیلی ها نمیدونن. و اون اینه که 25 حکم از احکام اسلامی را در چند جمله فلسفه‌شو فرمودن، که من عبارتی رو که در اول منبرم خوندم یک قسمتی از قسمت فلسفه احکامه که بخش ششمه به حسب تقسیماتی که آقایان کردن فلسفه احکامه. یعنی میدونید که یکی از دانشمندان ما در 11 قرن قبل یک کتاب فلسفه احکام نوشتن که میدونه دستشو بلند کنه، کتاب علل و شرایع صدوق. این شیخ صدوق خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه. ما اگر سعادت نداریم در کنار مرقد مطهر حضرت رضا هستیم، سعادت داریم در کنار مرقد مطهر شیخ صدوقی هستیم که همه علما قبول دارن که اونجا محل رفت آمد امام زمان علیه السلام هست، و در کنار مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم هستیم که حضرت امام 11 می‌فرمایند که از زیارت او ثواب زیارت امام حسین امید می‌رود، و در کنار زیارت حمزت بن موسی کاظم هستیم و امام زاده طاهر هستیم که اینا فرزندان حضرت موسی بن جعفر هستند، و ما چون دهاتی هستیم توی دهی زندگی می‌کنیم که اون ده یه امام زاده داره که برادر حضرت رضا است، اونم امام زاده صالحه که اونم جزء افتخارات واقعا ده ماست که ما دهاتی هستیم، بودیم، بازم خواهیم بود، ولی در کنار مرقد مطهر حضرت امامزاده صالح هستیم که برادر حضرت معصوم و برادر حضرت رضا است. اینا رو برای این گفتم که بدونید حضرت زهرا فلسفه احکام را اختصاصا 25 حکم از احکام رو وظیفه‌شو گفتم، در حالی که پیغمبر تا امام حسن عسکری تا امام زمان هر کدومشون دو یه حدیث 2 تا 3 تا فوقش 4 تا گفتن، و شیخ صدوق که باعث افتخار ده ما و شهر ما هستن کتابی نوشتن به نام علل الشرایع، هر چی فلسفه احکام میخواد اونجا هست، اما حدیثی که 25 حکم داشته باشه اختصاصی به مادر ائمه حضرت صدیقه طاهره دارد. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. 2 تا خصوصیت داشت که دیشب میخواستم بگم نشد، امشب میخواستم بگم. یه خصوصیتش اینه که دفاع کرد از حق و شوهرش و امام زمانش حق بود. یه خصوصیتش اینه که دفاع کرد از امام زمانش که امام زمانش امیرالمؤمنین علیه السلام بود. آقای حسینی خطاب قدیر که اینقدر داری هی دفاع میکنی از خطاب قدیر و فدک، تا حالا برای اسلام و برای تشیع یه سیلی خوردی؟ یه ذره زندگیمون بریم بر بشه توجیه میکنم همه رو میذارم کنار. اومد دستاشو گرفت دور کمر علی گفت نمیذارم شوهرم رو اینجوری ببرید برای بیعت. اونایی که بارها شنیده بودن که فرموده بود فاطمه بزعت منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله، گفت قنفوس علی رو رها کن. دسته شمشیر اونقدر به بازوی ما برسه.